بخش 52 سازمان امنیت داخلی ساواک.
یکی از مسائل مهمی که استاد اسرائیلی مطرح ساخت و در آموزش دفتر ویژه در انگلستان نیز شنیده بودم، مسئله سنجش نارضایی در جامعه بود و این اصل اساسی براندازی و ضد براندازی که تا زمانی که رضایت عمومی در جامعه حکم فرماست، هر عمل ضد براندازی شبکه‌های پنهانی محکوم به شکست است و تنها در شرایط نارضایتی عمومی و عمیق است که عملیات براندازی با موفقیت توأم می شود و عملیات ضد براندازی هر قدر پیش رفته با ناکامی. گویا لنین که استاد امنیتی او را بزرگترین استاد براندازی قرن بیستم می دانست نیز در این باره مطالبی گفته است. در سرفصل کتابی که استاد اسرائیلی به همراه داشت نیز با حروف درشت چنین جمله‌ای نوشته شده بود که اگر سازمان ضد براندازی یک کشور بخواهد فعالیت شبکه‌های پنهانی را ناکام گذارد، در درجه اول باید به ایجاد رضایت در جامعه اهمیت دهد. به هر حال حتی در کشورهایی که دارای پیشرفته‌ترین و مجهزترین سرویس‌های امنیتی هستند مانند انگلیس و آمریکا و شوروی، تجربه نشان داده که شناسایی و خنثا کردن شبکه‌های براندازی پنهانی حد و مرزی دارد و رسیدن به حد عالی امکان پذیر نیست. لذا بر اساس این تصور و به توصیه استاد اسرائیلی، اداره دوم اداره کل سوم در واقع سازمان اجتماعی و ضد نارضایتی ساواک بود. این اداره می بایست میزان رضایت و عدم رضایت را در جامعه کنترل کند، علل نارضایتی را بررسی و کشف نماید و راه حل‌های پیشنهادی خود را به اطلاع مقامات مسئول برساند. اطلاعات لازم از ساواک‌ها می‌رسید و گزارشات نوبه‌ای تهیه و به دفتر ویژه اطلاعات که تسلیم محمد رضا می‌شد و به سایر مقامات مسئول تحویل می‌شد. اداره دوم بر اساس طبقات مختلف اجتماع به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شد. بعدها که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نارضایتی‌ها و اعتصابات اوج گرفت، ضرورت یافت که اداره مستقلی با نام اداره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و دانشجویان خارج از کشور ایجاد شود، زیرا مسئله دانشجویی به مهمترین مسئله کشور تبدیل شده بود. در اداره کل سوم بخش‌های دیگری نیز وجود داشت، مانند بخش اقلیت‌های مذهبی که این تشکیلات در سال‌هایی که در ساواک بودم، یعنی از 20 فروردین 1350 به بعد گسترده شد. ممکن است توضیح بالا درباره وظایف اداره دوم برای خواننده مضحک به نظر رسد، چون روزهای انقلاب مشاهده شد و عمق نارضایتی اقشار مختلف اجتماع از محمد رضا و رژیم او ثابت گردیده است. به نظر من نفس تأسیس اداره دوم یک عمل کاملا صحیح بود و اگر این اداره در کشف نارضایتی ها ناکام ماند، به عوامل عدیده بستگی داشت که به اساس رژیم دیکتاتوری محمد رضا و عمق سلطه بیگانگان بر کشور و فساد دستگاه حاکمه باز میگشت. نتیجه چنین نظامی این بود که اداره کل سوم در گزارش‌های خود اساس را بر تعریف و تمجید می‌گذاشت و به رضایت‌ها بیش از حد و به نارضایتی‌ها کمتر از حد بها می‌داد. ولی آنچه که به شخص من مربوط می‌شد، تا حد ممکن نارضایتی‌هایی را که می‌دیدم منعکس می‌کردم و حتی از ارسال مستقیم نامه سراپا فحاشی موسی صدر علیه محمد رضا ابا نداشتم. در این باره توضیح خواهم داد. از سال 1350 که به بازرسی رفتم، پرسنل این سازمان را از 150 کارمند عاطل و پیر و فرسوده به حدود 1500 کارمند فعال رساندم و به کمک قریب به 250 مأمور تحقیق، داستانه انقلاب حدود 4000 پرونده سوء استفاده بیش از 10 میلیون تومان تحویل محمد رضا دادم. همه را به دادگستری ارجاع داد و همه از بایگانی راکت سر در آورد و معهازا من از پیگیری کوتاهی نکردم، ولی هیچ کدام به جایی نرسید. من حتی از تهیه پرونده دزدی مجید اعلم دوست صمیمی محمد رضا و ارسال آن به دادگستری پروان نداشتم. مقامات مملکتی روحیه مرا می شناختند و همه بدون استثناء از من حساب می بردند. بنابراین کسی نمی تواند ادعا کند که محمد رضا از فساد رژیمش و نارضایتی های مردم اطلاع نداشت و طفل بیگناهی بود و همه کاسه کوزه ها را بر سر من خورد کند. من ذره‌ای در انجام وظایف خود قصور نکردم و این شخص محمد رضا بود که چنین می‌خواست. تصور می‌کنم شرحی که از زندگی محمد رضا و اطرافیان او دادم تاکنون همه چیز را روشن کرده باشد. پس از این حاشیه به متن باز می‌گردم. همونطور که گفتم اداره کل سوم با داشتن مهمترین وظیفه که امنیت داخلی بود، وسیع‌ترین سازمان اطلاعاتی و عملیاتی ساواک محسوب می‌شد و لذا در ساواک ها عناصر کافی را در اختیار داشت و در خارج از کشور نیز نمایندگی ها موظف بودند خواسته های اداره کل سوم را برآورده نمایند. مجموعه این امکانات و اختیارات به اداره کل سوم جایگاه خاصی در مجموعه ساواک می بخشید و به مدیر کل آن اقتدار و اهمیت زیادی می داد. طبیعی است که چنین سازمانی که فرد جاه طلبی چون ثابتی در رأس آن قرار گیرد و توسط عنصری از نوع نصیری هدایت شود و مسئول رژیم یعنی محمد رضا نیز از آن امنیت مطلق را انتظار داشته باشد، بیان که به عوامل نارضایتی جامعه پاسخی دهد، به چه فجایعی دست می‌زند. همونطور که گفتم به دلیل تقسیم کاری که توسط محمد رضا صورت گرفته بود، من به عنوان قائم مقام ساواک در امور عملیاتی ساواک دخالتی نداشتم. همونطور که نصیری نیز در حیطه مسئولیت من مطلقاً مداخله ای نداشت. به علاوه قسمت اعظم اقدامات اداره کل سوم از اوایل سال 1350 شروع می شود که من با فعال شدن شورای هماهنگی و دفتر ویژه اطلاعات و نیز مسئولیت جدید ریاست بازرسی از ساواک خارج شدم و در واقع نقش من در بازسازی و راه اندازی ساواک پایان یافته تلقی شد و از آن پس نقش جدیدی متناسب با تخصص و تجربه خود ایفا می کردم. منهازا بر اساس صحبت‌های ثابتی در دیدارهایی که با من در دفتر ویژه اطلاعات داشت و بر اساس بولتن‌ها و گزارشات ارسالی از اداره کل سوم به دفتر، به دو مسئله جدید که قبلاً اشاره نکردم می‌پردازم. یکی از مواردی که در سال‌های 1350 به بعد اداره کل سوم مورد تأکید قرار می‌داد، گروه‌های کوهنوردی جوانان بود که در روزهای تعطیل در ارتفاعات تهران در اکیپ‌های مختلف دیده می‌شد. ساواک مدعی بود که این گروه‌ها در واقع توسط افراد آموزش دیده در خارج تشکیل می‌شوند و در ارتفاعات اوین و درکه به تمرینات چریکی می‌پردازند. در یک مورد نیز مسئله حساس شد و آن زمانی بود که یک سرگرد به گارد محمد رضا مراجعه کرد و مدعی شد زمانی که برای شکار به کوههای لشکرک رفته در آنجا صدای تیراندازی شنیده است. به ادعای این سرگرد او نزدیک می شود و عده‌ای را در حال تمرین بالا رفتن از کوه و تیراندازی می بیند. رئیس گروه با خونسردی به سرگرد تعارف می کند و کمی با هم صحبت می کند. او می گوید که ما تعداد بیشتری هستیم و گاهی به این مناطق آمده و بچه ها را تعلیم می دهیم. فرمانده گارد اظهارات سرگرد را به محمد رضا گزارش داد و او به رئیس ستاد ارتش یعنی ازهاری ارجاع داد. ازهاری پاسخ داد که این سرگرد دروغ گفته و لابد منظوری دارد. نظریه ازهاری به محمد رضا گفته شد و او دستور داد که رئیس گارد همراه آن سرگرد با هلیکوپتر تمام منطقه را با دقت کاوش کنند. جستجو انجام شد و چیزی مشاهده نگردید. رئیس گارد به سرگرد میگوید این بار که چیزی مشاهده نشد، ولی دفعات دیگر اگر چنین چیزی دیدی سریعتر اطلاع بده. دیگر از آن سرگرد خبری نشد و مسئله خاتمه یافت و صدق یا کذب یا اغراق گزارش سرگرد نیز مشخص نشد. مسئله دیگر کنترلی بود که محمد رضا از طریق ساواک و شخص نصیری بر روی مقامات مهم مملکتی اعمال می کرد. در مورد اعضای خانواده سلطنتی و مقامات دربار، این کنترل از طریق مستخدمین و کارمندان جزء کاخ‌ها و راننده ها بود. در مورد افسران دارای مشاغل حساس نیز به طور غیر محسوس گماشته یا راننده از مأمورین ضد اطلاعات ارتش معرفی می شد و یا گماشته و راننده موجود به ضد اطلاعات ارتش مرتبط می گردید. در این مورد ساواک به دستور محمد رضا از طریق دوستان نزدیک یا حتی خانواده افسر مورد نظر وارد عمل می شد. در مورد شخص من، از زمانی که رئیس دفتر ویژه اطلاعات شدم، راننده‌ام مأمور ضد اطلاعات ارتش بود و به من گفته نشد. و تنها بعدها ثابتی محرمانه اطلاع داد که بی اشکال و طبیعی دانستم. بعدها پس از سال 1350 ثابتی در ملاقات‌های خود با من اطلاع داد که نصیری از طریق منشی خود و منشی سرلشکر معتضد که قائم مقام ساواک بود، با طلا همسرم در ارتباط است و اطلاعات لازم را از او کسب می‌کند. مسئله حقیقت داشت، ولی شاید برای دلخوشی خودم تصور کردم که طلا به طور عادی به صورت مأمور ندانسته عمل می‌کند. در اثر سالها زندگی اطلاعاتی همه این مسائل را طبیعی تلقی می‌کردم. در مورد مقامات غیر نظامی در محل زندگی آنها، ساواک از طریق مستخدم یا مستخدمه یا دوست و بیشتر از طریق دوستان همسر مقام مورد نظر کسب اطلاعات می کرد و از همسران مقامات به عنوان مأمور ندانسته استفاده می شد. در نخست وزیری تعدادی از مقامات، تعدادی از مستخدمین و کلیه مأمورین حفاظت مأمور ساواک بودند و افسران شهربانی مأمور حفاظت از نخست وزیری نیز در ارتباط با ساواک بودند. در محل سکنای مقامات عالی نخست وزیری نیز از مستخدم و مأمور حفاظت استفاده می شد. در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل از دفتر حفاظت وزارتخانه که مأمورین ساواک بودند استفاده می شد که آنها نیز به نوبه خود نزد مقامات حساس وزارتخانه و سازمان تعدادی مأمور داشتند. از همکاران اداره کل نهم یعنی تحقیق که در سازمان‌های دولتی بودند نیز استفاده وسیع می‌شد، به طوری که این وظایف را ادارات کل سوم، هشتم و نهم ساواک مشترکاً و هر یک در حد امکانات خود انجام می‌دادند، ولی اطلاعات در اداره کل سوم جمع‌آوری می‌شد. در ارتش و شهربانی و ژاندارمری نیز این گونه اطلاعات در ضد اطلاعات مربوطه جمع‌آوری می‌شد.